بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین، درود و سلام خداوند بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض کنم خدمت شما که صفحه 174 درس 14. خب الان پس ادامه نامه امیر مؤمنان علی علیه السلام به مالک اشتر، قسمت نهم نامه 53. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک و دماء و صفکها بغیر هلها فانه لیس شیء ادعا لنقمت ولا اعظم لتبعت ولا احرا بزوال نعمت و انقطاع مدت من صفک دماء بغیر حقها. عرض کنم خدمت شما که دو سه تا لغت هست اینجا به شما بگم. اولیش خود صفکه. ما یه صفک داریم تو عربی، یه صفح، صفح با هی جیمی، نگاه کنی، یه صفکه، یه صفح، هر دو با سین. اون یه صفحی که با ساد داشتیم که داستانش اون گفتی نمام بلیغتر از عفوه و فلان، اون که اصلا داستانش جدا، صفه با سین، اون صفه با ساد که وعفو وصفهو فلان، اون که اصلا داستانش فرق میکنه. این هر دو صفک و صفح، هر دو به معنی ریزشه، ریختن، ریزش. و منتها صفک بیشتر به معنی وقتی تو مثلا تو قرآن داریم، مثلا اونجا که میگه که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، همینه دیگه. آیا میخوای که کسی رو بیافرینی که فساد کنن و مثلا فلان، یسفک الدماء؟ یا در مثلا تو خود نهج البلاغه اینجا و جاهای دیگه، تسفکون الدماء، تشربون الکدر، تسفکون الدماء و چی و چی و موارد دیگه. در هر حال در قرآن و نهج البلاغه تا اونجایی که ما مثلا بررسی کردیم، همه جا به معنی ریختن خونه. صفک، صفک ریختن خونه، در حالی که صفح اعمه، ریختن اشک، ریختن آب، ریختن خون. ریختن خون هم به کار میره ها. بعد برای همین هم نگاه کن، از هر دوش ما چیز داریم، صیغه مبالغه داریم، صفاح و صفاک، هر دو رو داریم. صفاک یعنی خونریز، صفاح هم به معنی خونریز هست، یعنی اصلا صفاح به معنی خونریز به کار میره. تا گفتم فرقش اینه که لااقل در قرآن و نهج البلاغه من ندیدم که صفک در غیر ریزش خون به کار رفته باشه. حالا اگه احیانا شما چیزی پیدا کرده به من، ولی بعیده، چون یه مقدار جستجو کردم و اینها. صفک به معنی ریختن خونه پس، در حالی که صفح گاهی ریختن عشق، ریختن، عرض کنم خدمت شما که خون ریختن هم البته هست، اهم دیگه صفح. خب این یه لغته. پس اینجا وقتی میگه یا که و دماء و صفکها، بپرهیز از ریختن خون، یا که و دما، بپرهیز از خون و صفک و ریختنش، یعنی بپرهیز از خون ریختن، خون ریختنی که به غیر حلها، حلال نباشه، به حق نباشه، درست نباشه. یه لغت دیگه ادعاس قبلا داشتیم، تو درس هفتم داشتیم که میگفتش که لیس، حالا اگه اشتباه، لیس شیعون ادعا، لیس شیئون ادعا الا تغییر نعمت الله و تعجیل عقوبته، یه چنین تعبیری، من اقامت على ظلم. حالا ادعا اصلش صفت تفصیلی از دعوه است. ادعا یعنی خواننده تر، توجه میکنی؟ ولی لیس شیئون ادعا، منتها چیزی که خواننده تر باشه، بخواند لنقمت. مثلا حالا اومدن لازم معناشو گرفتن، این که الان گفتن که مؤثرتر و فلان اینها، یعنی در حقیقت لازم معنای اون چیزی فراخوان‌تر، خواننده‌تر، مثلا چون لازم معناشون یعنی همین چیزی مؤثرتر، مؤثرتر و اینا. نقمت، باز قبلا داشتیم کیفر و مجازات و ایناست که انتقام و اینا هم از همین ماده است. انتقام جمعش نقمات و نقم هم جمعش هست، هم نقم جمعشه هم نقمات. کیفر نقمه یعنی کیفر و از همین ماده است واژه انتقام. و این لهو لیسه شیعون ادعا لنقمتن ولا اعظم لطبعتن. طبعت هم باز قبلا داشتیم، ولی طبعت در اصل از طبع هست. طبع یعنی پیروی کردن و دنبال چیزی رفتن و فلان اینها. بعد به کیفر و مجازات و اینها هم از اون جهت که در حقیقت دنبال اعمال آدمی رو میگیره، به دنبال اعمال انسان هست، گاهی وقتا طبعت که میگن یعنی کیفر و مجازات. کیفر و مجازاتی که در حقیقت به دنبال اون اعمال و رفتاری است که از آدمی سر میزنه. توجه میکنید؟ گاهی وقتا پس طبعت که میگن دیگه متابعت و پیروی معنی نمیکنن، بلکه به معنی چیه؟ مجازات یا کیفری که دامنگیر آدمی میشه، به دنبال رفتار و آدم، رفتار و اعمال آدمی به اصطلاح میاد و دامن او رو فرا میگیره. پس کیفر میگن به این اعتبار میگن، ولی اصلش پیروی کردن و متابعت کردن و دنبال چیزی رفتن و اینجور چیز هست. ولا احرا به زوال نعمتین. احرا از ماده حرا حرایه چند تا معنی داره. تو این بحث که امروز داریم مشترکات لفظی زیاد داریم. توجه بکنید شما که ما گاهی وقتا یه لفظی داریم معانی متعددی داره، میگیم مشترک لفظی. خب نگاه میکنیم ببینیم کدوم یکی از اون معانی اینجا مراده. خب که خب زیاد هست دیگه، باید دقت کنیم. هر کدوم از اینا گاهی میبینید معانی متعددی داره، باید ببینید کدوم با متن سازگاره. اما یه قصه دیگه ای هم که هست و تو همین متن هم داریم، بحث مترادفاته. مترادفات برعکس مشترکات لفظیه، کلماتی که معادل و مرادف هم به کار میرن برای بیان یک معنا. البته تفاوت‌هایی دارن، نه که ندارن. همین صفک و صفک که میگم تقریبا ما به عنوان مترادف، به عنوان معادل و مترادف به کار میرن، ولی خب بالاخره یه فرقای ریزی با هم دارن. توجه میکنید؟ اینجا هم زیاد داریم. مثلا فرض کنید، حالا بعدا هم میرسی میگم، مثلا من میگم آقا از شدت و حدت و تندی و تیزی بپرهیز. حالا این همه اینا من به یه معنا به کار میبرم، اگرچه بالاخره اینا یه جاهایی با هم یه فرقایی دارن. توجه میکنی؟ ولی گاهی وقتا تو این عبارات هم همینجوره. ببینید چهار تا واژه اومده که آقا این فرقش چیه؟ اینجا به معنی اینجاها به عنوان مترادف داره به کار میره، خیلی دنبال اون چیزش نباید باشیم. حالا احرا، عرض کنم خدمت شما که اصل حرا حرایه که در قرآن هم به کار رفته، این در قرآن چیز به صورت تحرو به کار رفته. تحرو حرایه تحرو چی؟ احسن به شما، باریکلا. فمن اسلم فاولائک تحروا رشدا. کجاست این؟ کدوم سوره است؟ ها؟ ولی خوب بود، خیلی خوب بود تا همینجا. نه، سوره جن آیه 14. فمن اسلم فاولائک تحروا رشدا. هر کسی که اسلام آورد، اونجا میگن تحروا رشدا سمون. به معنی قصد کردنه. اینا رشدا رو، رستگاری رو، نجات رو قصد کردن. تحرر و رشدا تو اونجا ببینی قصد کردن، آهنگ چیزی کردن، قصد چیزی کردن. یه معناش همینه. یه معناش به معنای شایسته بودن و سزاوار بودنه. شایسته بودن و سزاوار بودن. بعد اینجا احراب زوال نعمتن به همین معناست، یعنی سزاوارتر، شایسته تر. یکی از مشترکات لفظی همینه. یه جا میبینی به معنای قصد چیزی رو کردن، آهنگ چیزی رو کردن. وقتی میگن مثلا تو عربی تحر الامره، یعنی اون کار رو برگزید و یا اون کار رو ترجیح داد و اون کار رو همون قصد کرد، آهنگ اون کار رو کرد. بین این با همون برگزید و اینا میبینی یه مقدار چیز هست. حالا احرا یعنی برگزیده تر، شایسته تر، سزاوارتر، یه چنین چیزی، یعنی بینشون یه مناسبتی هم هست. به هر حال ولا احرا به زوال نعمتن، یعنی سزاوارتر به زوال نعمت. خب حالا من یه بار دیگه، ایاک ودما و صفکها و غیر هلها، بپرهیز مالک، بپرهیز از این که خون ناحقی ریخته بشه، بپرهیز از خون ناحق. ایاک ودما، ایاک اسم فعل، اینا دیگه شما همه خوندید، بپرهیز، بترس از چی؟ از خون، خونهایی که چی باشه، و صفکه و ریختن. به جای اینکه اینجوری حالا معنی کنیم خون و ریختن، ما میگیم بپرهیز از ریختن خونی که به ناحق باشه، به غیر حق باشه، به غیر حلال باشه. بپرهیز از خون ریختن ناحق. فانه لیس شیء ادعا لنقمتن، چرا که هیچ چیزی نیست که مؤثرتر باشه، لنقمتن، برای کیفر، مجازات. به این الان نقمه و تبعه تقریبا مترادف داره به کار میره. چیزی مؤثرتر برای مجازات و کیفر، کیفر الهی. ولا احراب و به زوال نعمت، زائل شدن نعمت، مؤثرتر، سزاوارتر برای به زوال نعمت، زوال نعمت و انقطاع مدت و پایان یافتن، انقطاع مدت، مدتی چی؟ مدت حکومت، مدت زمامداری، مدت اون سلطه و تسلطی که داره. چیزی مؤثرتر برای کیفر و عقوبت و سزاوارتر به زوال نعمت. همینو دارم میگم، ببینید تبعت و نقمت دارم میگم مترادفن. ببینید نقمت گفتم به معنی کیفر، تبعت مجازات، یا همون کیفر رو البته من تو میگم اینو با هم توضیح دادم. تبعت اصلش اونه ولی بعد مثلا فلان شد و اینا، ولی اینجا دیگه به معنی به طور مترادف داره به کار میره. لیس شیء ادعا لنقمت ولا اعظم لتبعت، چیزی مؤثرتر به نقمت الهی، به مجازات و کیفر الهی، ولا و سزاوارتر به زوال نعمت و انقطاع مدت و از بین رفتن اون مدت و زمان حکومت نیست. از چی؟ از سفک دماء به غیر حقها، از ریختن خون ناحق. ساده تر بگم، میخواد بگه که آقا هیچی مثل خون ناحق حکومت ها رو تومارشو در هم نمیپیچه. عبارت اینو میخواد بگه، هیچ چیزی نیست که به اندازه ریختن خون ناحق مجازاتش سریعتر، شدیدتر، کیفر و عقوبتش جدیتر و بعد و سزاوارتر برای زوال نعمت از ریختن خون ناحق نیست. خلاصه خون حرمت داره. توی اون عبارتی هم که گفتم تو درس هفتم داشتیم، اون هم تقریبا همین بود، نگاه کنم بد نیست. اونجا هم داشتیم که درس خودم الان پیدا میکنم، شما نمیخواد پیدا کنم، من الان همین الان هفتم. ببینید اونجا این بود که لیس شیئون ادعا الی تغییر نعمت الله، خب منم همینو گفتم، و تعجیل نقمتهی من اقامتن علی ظلمن. توی اونجا هم داشتیم که چیزی مؤثرتر به تغییر نعمت خدا و تعجیل در کیفر نیست از اقامت ظلم. اقامت ظلم، اقامت ظلم، حالا یکی از مصادیق همین خون ریختنه، یکی از مصادیق همین برپایی ظلم و فلان ریختن خون مظلومه. خب اونجا هم این بود، حالا اینجا پس داره حضرت می‌فرماید که مالک بپرهیز از این که خون ناحق ریخته بشه. این خون ناحق ریخته بشه، این گریبانتو میگیره. این عقوبتش و کیفرش و شدیده. خب و بعد این زوال نعمت رو در پی داره، انقطاع مدت حکومت رو در پی داره، یعنی حکومت تو تومارش رو در هم میپیچه اگه خون ناحق ریخته بشه. هیچ چیزی مؤثرتر به کیفر و مجازات و سزاوارتر به زوال نعمت و انقطاع مدت حکومت از خون ناحق نیست. آقا خون خیلی مهمه، خون ناحق ریخته بشه. بعضی ها تو جامعه ما هستن خونی که ریخته میشه، مسلمون هم هستن ها، متاسفانه من نمیدونم اینا کجا میخونن، کجا درس میخونن، کجا بزرگ شدن، کجا چه نونی خوردن، چه لقمه‌ای خوردن. خون ناحق ریخته میشه اینی که مثلا یه پشه مرده باشه، حالا مگه تو چی شده، حالا مثلا فلان چیه. خون حرمت داره، خون بیگناه حرمت داره. خدا نکنه اینا این اتفاقی واسه خودمون بیفته، میفهمیم داستان چقدر سخته. برای دیگران میفته، بعضی هم اصلا میگم این که میگم مثل این که یه پشه ای مرده باشه، این اتفاق افتاده. یعنی بعضی از این آقایان، حالا من میخوام توی فضاهایی وارد بشم، انگار نه انگار بابا جون من خونه، خون حرمت داره. این بیان حضرت امیره، ما هم پیرو به حضرتیم، نسبت به این صحبت حساس باشیم، نسبت به خون بیگناه باید حساس باشیم. و من یه نکته هم اینجا اضافه کنم، قبلا هم اشاره کردم، و اون این که خون بیگناه خب حرمت داره. ها این آیه معروف هم کمک کنید به من، اون آیه معروف که میگه که کسی که یکی رو بکشه مثل این که همه رو کشته، این کلیدیه ها، نظیر نداره تو دنیا ها. به من احیاها و که انما احیان ناس جمع، یکی رو احیا کردن مثل این است که همه رو. بعد یه بحثای تفسیری قشنگی هم داره، برید ببینید چرا، یعنی چی که اگه یکی رو بکشه مثل این است که همه رو کشته، این یعنی چی، چرا این تعبیر. مفسرین این بحث رو کردن، بحث قشنگی هم هست. مطالب من بحث تفسیری نمیخوام بکنم، ولی این سخن بی نظیره ها تو دنیا. شما هیچ جا پیدا نمی کنی که یه مکتبی بیاد بگه که آقا خون یک انسان به مثابه خون حیات یک انسان، به مثابه حیات همه انسان ها، قتل یک انسان به مثابه قتل همه انسان. خیلی جمله عجیبیه. حالا حرمت داره، خون حرمت داره، انسان حرمت داره. یه نکته هم فقط اینجا هست، و اون این که یه وقتی هم من به یه مناسبتی گفتم به شما، گفتم آدم ها که دارن زندگی میکنن به سه تا چیز احتیاج دارن، یکی مال، یکی جان، یکم آبرو. مال باید، مال نباشه چیکار کنه بیچاره، جونم باید داشته باشه، جون نباشه که خب مرده دیگه. آبرو هم میخواد، بی آبرویی نمیشه زندگی کرد. آدم ها نگاه کنی تو همین اجتماع ما، اگر امر دایر بشه بین جانشون و مالشون، حاضرن همه مالشون رو بدن جونشون حفظ بشه. چقدر ما میبینیم افرادی که مثلا یه بیماری ناجوری پیدا کردن، میگه همه زندگیمو میدم، یا مثلا برای عزیزش و فلان اینا خونه‌شو میفروشه، زندگیشو میفروشه، میگه مثلا بچه‌م نجات پیدا بکنه. یعنی جان عزیزتر از مال، جونشو میده برای حفظ مالشو میده برای حفظ جانش. درست شد؟ حالا همین آدم ها شما نگاه کنید، اگر امر دایر شد بین جانش و آبروش، خیلی ها حاضرن جونشونو بدن برای حفظ آبروشون، برای حفظ حیثیتشون. خیلی ها اینطورن، میگه جونمو میدم. اگر امر دایر شد بین جان و آبرو، خیلی ها حاضرن و خیلی این کارو کردن، جونو دادن، گفتن من میخوام آبرو و حیثیتم حفظ بشه. پس آبرو خیلی مهمه. خب حالا یکی میاد به مال مردم میزن، ما میگیم دزد و راهزن و غارتگر و فلان، به مال مردم. یکی میاد به جان مردم خونشو میریزه، جونشو میگیره. یکی هم میاد میفته به جون آبروی آدمو، این خیلی بدتره. ولی شما نگاه تو جامعه ما، شما اگه الان بدونی من دیشب علیاذ بالله مثال دیگه رفتم یه جا دزدی کردم، همه تون پا میشید میرید بیرون، هیچ اینجا نمیشینه. یعنی این دیشب بدونید بیاد یکی افشا کنه آه این نگاه نکنید میاد از این حرفا میزنه، این دیشب فلا، همه میرید. آدم کشته باشم همه میرید، اما همین من میبینی آبرو یکی ریختم، غیبت یکی رو کردم، تهمت به یکی زدم، همه هم میشینید ای بسا یه سری هم تکون بدید، بسا هم بگید که یه حقی هم حتی به من بدید، آبرو طرف رو ریختم، حیثیت بابا رو به باد دادم. این بدتر، این خطرناکتره، افتاده به جون آبروی طرف، این خیلی بده. و بعد چرا اینقدر عادیه؟ آبروی آدم ها، حرمت آدم ها. من تو این کتاب 40 حدیث امام خمینی حدیثی دیدم، اگه آده ها نوشتم 40 حدیث امام خمینی صفحه 308 تو اونجا ایشون از یک منبع روایی، حالا دیگه چیزاشو نیاوردم، اونجا ایشون میگه یک درهم ربا، حدیث ها از پیغمبر خدا، میفهمد که یک درهم ربا، یه درهم ربا، ربا خوری، از 36 زنا بزرگتر و بالاتره، همون که جامعه ما رو برداشته. این چه خبره؟ فاجعه است. حالا از این برمان نریم، ولی واقعا فاجعه است. سود تسهیلات نمیدونم چه چیزی، ربا که شاخ و دم نداره. یک درهم ربا از 36 زنا بالاتره، بزرگتره. بعد میگه آبروی مسلمون از اون یک درهم ربا هم بالاتره. آبروی مسلمون، آبروی آدم ها، این خیلی مهمه. بعد بعضی ها شما نگاه کن خیلی راحت میشینن پشت این پشت اون مسائل چیزشون رو برملا میکنن آشکار، و گاهی وقتا هم بدتر از اونی که کار نکرده رو بهش نسبت میدن، کار نکرده رو بهش نسبت میدن، بدبخت روحش خبر نداره، یعنی این کار رو کرد، این کار رو کرد. این بدتر از، یه وقت گفتم ترور فیزیکی، این ترور اصلا وجودی، طرف داره نابود میکنه. و چقدر این تو جامعه ما شدیده و رواج داره. من یه وقتی توی کلاس گفتم، ببخشید حالا تکرار، گفتم اگه کسی غیبت منو کنه، من تهمت بزنه فلان، من حلال کردم و فلان، همون وقتا من گفتم این معناش این نیست که این چیزو بخوام اتفاقا، چون خیلی سخت و سنگینه، سخت و سنگینه، خانمان براندازه، دودمان طرفو به باد میده. آقا ما از حق، من مال خودمو گفتم، خواستم اول، چون من طعم تلخینه آدم، وقتی طعم تلخو چشیده اتفاقا من اینجوری شدم دیگه، میگم آقا من بخشیدم، چون نمیخوام همین تبعاتش طرف رو بگیره، بیچاره میشه، حالا یه حماقتی کرده، یه کاری کرده فلان. ولی همون وقتم تو تاکید کردم، توصیه کردم، الانم دارم میکنم که این به معنی ساده انگاشتن این قضیه نباید باشه. آقا مراقب باید باشیم، مواظب باید باشیم تو حرف زدنمون، تو رفتارامون، تو قضاوتام. الان بعضیا میشینن آبروی طرف رو به باد میدن تو حالا سطوح سیاسی ها، بعد میگه تحلیلم بود، تحلیل سیاسی. تو خیلی بیجا کردی، این چه تحلیلیه که تو آبروی ایسا طرف رو به باد میدی به نام تحلیل سیاسی؟ این شد تحلیل به نام تحلیل سیاسی که تو نمیتونی آبروی ایسا طرف به باد بدی؟ کارهای نکرده، رفتارهای نکرده، هر همه این میبینی داره به ناف بابا میبنده، بعدم میگه من تحلیلم بود، حالا تحلیلم اشتباه بود، که نشد حرف که. بعد جامعه اینجوری میشه، پر تنش، پر خشونت. باید باید دقت کنیم، باید رعایت کنیم، باید حواسمون رو جمع بکنیم. حالا من رد میشم، ولی واقعا جایی توقف داره، واقعا جایی درنگ داره. آقا خون حرمت داره، آبرو حرمت داره. ایاک و دماء و صفکها به غیر حلها، از رو ریختن خون بیگناه بپرهیز. مالک بپرهیز از ریختن خون بیگناه به غیر حلها، به غیر حلال، یعنی به غیر حق، به غیر چیز ناحق، یعنی ناحق. فانه ليس شيء ادعى لنقمه ولا اعظم لتبعه، هیچ چیزی مؤثرتر از نیست به نقمت الهی و به کیفر و مجازات الهی ولا احرا به زوال نعمتن و سزاوارتر به زوال نعمت و انقطاع مده. این انقطاع مده، انقطاع مدت همین حکومت و به اصطلاح چیزو داره میگه، نظام و فلان اینا. از چی؟ من سفک دماء به غیر حقها. و ایاک و الاعجاب به نفسک و ثقت به ما یعجبک منها و حب الاطراء فان ذلک من اوثق فرص الشیطان فی نفسه لیمحق ما یکون من احسان المحسنین. چیز کنم عربی بخونم؟ یه بار خوندم براتون بگم عربیش چجوری خونده میشه. عربیش اینجوری: و ایاک و الاعجاب به نفسک و ثقة بما يعجبك منها وحب الإطراء فإن ذلك من أوثق فرص الشيطان في نفسه ليمحق ما يكون من إحسان المحسنين. إعجاب که عجبه، عجبو قبلا داشتیم، خودبینی. میگفتیم فرقش با کبر چیه؟ فرقش چی بود یادتونه؟ گفتیم آره، خود برتربینی. نه، عجب خود بزرگ بینی بود. عجب خود بزرگ بینی است، کبر خود برتر بینی. درسته. یعنی تو کبر شما خودتو نسبت به دیگران بالاتر میبینی، تو عجب کاری به دیگران نداری، خودتو اصلا حالا کاری به خودتو بزرگ میبینی، به نظر میاد تو خیلی مهمی، تو خیلی بالایی، تو خیلی خوبی، ما خوبیم. خودشیفتگی، آفرین، باریکالله، این تعبیر خیلی خوبیه، خودشیفتگی. کبر برتر بینین، من خودم از شما بالاتر میبینم، از همه مثلا خوبتر میدونم، فکر میکنم خیلی من خوبم و فلان، اون کبره. اما عجب، حالا کاری به شما نم، خودم رو فکر میکنم فلان. حالا یکی اینه، لغت خاص اطرا رو قبلا داشتیم. اطرا به معنی چی بود؟ احسن. حالا یه توضیح یه ذره بیشترم بدم. اطرا از ماده تراوته، تراوت، تروه، تروه، از ماده تراوت اطرا. تراوت به معنی تر و تازگیه، تر و تازگی. بعد این وقتی میره به باب افعال که اطرا میشه، این طرف داره مدح و ثنا و ستایش میکنه، در اصل میخواد اون فرد رو که داره تعریفش میکنه، میخواد این رو خلاصه یه جوری چیکارش کنه، مثلا تر و تازه و اینجوری بکنه دیگه. یعنی بین خود تراوت با اطرا یه مناسبتی هست. وقتی طرف داره چیز میکنه، تعریف میکنه و مدح میکنه و اینا، یعنی میخواد اونو خلاصه تر و تازه نگهش داره، زنده و سر حال نگهش داره با این ستایش و با این مدح و ثنای بیش از اندازه. چون اطرا گفتیم ثنای بیش از حده، ستایش، ستایش، ثنای بیش از حد. خب یاک یوجه چی؟ لیم اوثق که همون صفت تفصیلی وثوق، اعتماد و اینا. محقه یم حقا هم که به معنی قبلا هم اینم داشتیم که به معنی نقصان و کم شدن، و نقصان و کم شدنی که رو به چیه؟ رو به نابودیه، رو به از بین رفتنه. اینم تو قرآن هم به کار رفته دیگه. محقه یم حقو به معنی نقصان، کم شدن، کم شدنی که داره میره به طرف چی؟ از بین رفتن و نابود شدن و از این حرفا. ما وقتی معنی میکنیم میگیم لیم حقه مثلا از بین برود، ولی اینجوریست، یعنی تدریجا کم بشه تا چیزی که تدریجا کم بشه تا از بین بره، اینجوری میگن. حالا مالک ایاک والاعجاب به نفسک و ثقت به ما یوجب و کمنها. از عجب، عجب و هر چیزی که موجب عجب بشه بپرهیز. ایاک و الاعجاب به نفسک، از عجب به خودت، و ثقت به ما یعجب و کمنها، و هر چیزی که به اصطلاح موجب عجب بشه، به هر چیزی که اعتماد کنی و اون اعتماده موجب عجب در وجود تو بشه، از این بپرهیز. از خودبینی و عجب بپرهیز و هر چیزی که مورد وثوق تو، مورد ثقه توست که سبب عجب میشه. ما گاهی وقت چی سبب اوج میشه؟ گاهی وقت مثلا من یه طاعاتی دارم، یه عباداتی دارم، یه نماز روزایی دارم، یه میگم من فر به اینا سبب اوج میشه. از اینا بپرهیز، مبادا اینا گولت بزنه، مبادا ببالی به خودت که من این همه کار خوب کردم، من این همه کار فلان کردم. هر چیزی که اعتماد، هر سبب اعتماد توست که و اون موجب عجب و غرور در تو میشه. یا که ول اعجاب به نفس که و ثقت به ما یعجب و که منها، از عجب و هر چیزی که سبب عجب میشه پرهیز کن. ما یه جلسه راجع به عجب داشتیم، یه حرفایی هم زدیم و با این وجود خیلی دوست دارم بازم راجبش حرف بزنم. حالا از عجب بپرهیز، حالا اینو ادامه بدم. و حب الاطرا، از این که تعریفت کنن، از این که ستایشت کنن، از اینم بپرهیز. از حب الاطرا، ایاکه بمونم عطفه، یعنی و حب الاطرا عطفه به ایاکه هم. و بپرهیز از این که هی دوست داشت باشن تعریفت کنن، تمجیدت بکنن. فإن ذلك من أوثق فرص الشيطان، این از مطمئن ترین فرصت های شیطانه که چیکارت کنه؟ که لیم حق ما یکون من احسان المسلمین، خوبیایی که کردی، احسانی که کردی، نیکیایی که کردی، همه رو به شوره ببره و نابود بکنه. عجب. به ما گفتن که شما نگاه کن، ابلیس میگن 6000 سال خدا رو عبادت کرد و اصلا اون که باعث اصطلاح زمین خوردن ابلیس شد همین عجبش بوده. من بیام به این سجده، من فلانم. خیلی تو همین انقلاب ما داریم میبینیم چه کسانی که از عمرش هم هستا. اصلا به ما گفتن علاج عجب، یکی از راه های علاج عجب میدونید چیه؟ آقا ای من دوچار عجبم چیکار کنم؟ میگن یه نگاه بکن ببین چه کسانی هستن که آقا آیت الله بوده منحرف شده، خیلی معذرت میخوام رقاص بوده متحول شده. ما اینا رو دیدیم. بنابراین اولا با تحقیر میگن به کسی نگاه نکنید، به دیده تحقیر به کسی نگاه نکنید. از کجا میدونی شاید این متحول شد؟ مگه این غلام ترک، رسول ترک میگن؟ یه کتابی هم در اومد، چی بود اسمش؟ حاج رسول رو دارم میگم، حاج رسول که ترک بوده فلان. برید زندگیشو بخونید، ببین کی بوده، چی بوده، بعد ببین چی شد. وقتی تو میبینی آیت اللهش، بعد به کجا سر از کجا در آورد، چه تضمینی وجود داره به این که تو سالم باشی و تو درست باشی و تو آیندت فلان باشه و اینها؟ یعنی همواره باید در این نگرانی باشی، آقا ممکنه خطر منو داره تهدید میکنه. پیغمبر خدا که پیغمبر خداست، میگه من 70 بار روزی استغفار میکنم. میفهمم 70 بار روزی استغفار. آقا شیطان از تو ناامید، از من ناامید نیست، استغفار میکرده. از این ور پس من خطر منو داره تهدید میکنه، به خودم نبالم، به خودم ننازم. و از اون ورم گفتم چه بسیار کسانی که دگرگون شدن، بنابراین به دیده تحقیر به کسی نگاه نکنم، به دیده تحقیر به کسی نگاه نکنم. بعدم یه نکته هم من به شما بگم، میگن آقا اگه میخوای به جایی برسی، به چیزی برسی، اول باید به هیچی برسی، برسی به اینجا که چیزی نیستی. این بر کار میخوادی، وقتی رسیدی به اینکه چیزی نیستی و هیچی نیستی، بعد خدا همه چیز بهت میده. خیلی ها باید رسیدن به یه جایی از همین که خودشون رو چیزی ندیدن. اوج خلاصه بلای خانمانسوزیه، بلای بزرگیه. ها؟ نه هیچی نه. بعد نتیجهشون میشه، بعد میرسه یه چیزایی میبینه. گفت بزرگی از آن یافت که او پست شد، در نیستی کوفت تا هست شد. سعدی میگه یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید، که جایی که دریاست من کیستم، گر او هست حقا که من نیستم. چو خود را به چشم حقارت بدید، صدف در کنارش به جان پرورید، سپهرش به جایی رسانید کار، که شد نامور لؤلؤ شاهوار. بزرگی از آن یافت کوپ هست شد، در نیستی کوفت و هست شد. آخه قدیمی ها می گفتن این مروارید از آب بارون و نمیم فلان، این البته الان رد میکنن، ولی برای این اساس سعدی داره میگه وقتی خودتو چیزی ندیدی بعد چیز میشی، کسی میشی، ولی فکر کنی کسی هستی و خبری هست و فلان اینا. برای همین من قبلا هم گفتم که به ما یاد دادن، و این خیلی تکیه بوده، به ما یاد دادن که آقا تا میتونی کار خوب اگه میکنی، اولا گفتم خرجش نکنید، یک یعنی این برامه بازگو نکنید کار خیر، دو از یاد خودتونم ببرید کار خوب رو، با تمرین میشه. باز بهتون گفتم که مشهوره، حالا ما نمیم چند صحت داره، میگن علی علیه السلام رو کفن سلمان نوشت وفدت و علی کریم به غیر زاد من الحسنات و القلب السلیم و حمل زاد اقوه و کل شیء اذا کان الوفود و علی کریم وفدت و علی کریم، بر کریم وارد شدم دست خالی. بودم پیش کریم که دست پر نمیرن، دست خالی میرن. چی آوردی؟ هیچی. با چه جرأتی؟ چطور دست خالی اومدی؟ یه آقا حمل و زاد اقبه و کل شیعه، بدترین چیزاست اذا کان الوفود و علال کریم، وقتی بر کریم وارد میشن. یادتونه این وقتی گفتم؟ حالا نمیخوام زیاد به عقب برگردم، حالا یادآوریش هم اب نداره، ولی میخوام بگم که فکر نه آوردم اینها اینجوری که نمیرم پیش کریم، دست خالی میرم پیش کریم. آقا دست خالی اومدم. تو آقا پیش توی که نمیشه دست پر اومد. کارهای خوبی که کردید سعی کنید که از یاد میاد. بعد الان یادم افتاد، ما تو عطب که صحبت میکردیم اونجا داشتیم که سیعتون تسوء که خیرون من حسنتن توجب که، گناهی که تو رو بد آید، گناهی که تو رو ناراحتت کنه، نزد خدا بهتر از عمل خوبیه که تو رو به عجب بیاره. گناه کرده پشیمون، شرمنده است، خجالت زده است، این نزد خدا بهتره تا کسی که حالا کار خوبی انجام داده به خودش میباله، من این کارو کردم. بابا حالا به هر حال عجب دارم رد میشم. آقا بترس، ایاک و اعجاب به نفسک، از عجب به خودت، و ثقت به ما یعجب و کمنها، و اعتماد کردن به چیزی که سبب عجب تو میشه. همین گفتم تاعت، کارهایی که میکنیم دیگه، من کارم دو محلم از این چیز بتر. و نیز بپرهیز از حب بل اطرا، از این که ستایشت کنن، تعریفت کنن. فا این نزالکم این اوسق فرس شیطان، فا این نزالکم این اوسق فرس شیطان فی نفسه، از بهترین فرصت هاست خلاصه برای شیطان، از مورد اعتمادترین فرصت هاست برای شیطان که لیم حق ما یکونو من احسان المحسنین، که اعمال محسنین اینا عمل رو چکار کنه از بمن. و ایاک والمن علی رعیتی که به احسانک او تزید فی ما کان من فعلک او ان تعدهم فتتبع موعدک به خلفک، فا این المن نیبتل الاحسان و تزید یذهب به نور الحق و الخلف یوجب المقت عند الله و الناس، قال الله تعالی کبر وقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. اینم خیلی زیباست. و ایاک والمن علی رعیتک، آقا بپرهیز از اینکه به مردم منت بذاری. حالا یه کاری کردی، یه خدمتی کردی، منت نذار. و ایاک والمن علی رعیتک به احسانک، خوبی کردی، نیکی کردی، به مردم منت نذار. و بعد بپرهیز از تزید فی ما کان من فعلک، بزرگ نمایی نکن. تزید زیاد نماییه، زیاد گوییه، زیاد نشون دادنه، بزرگ نمایی، همون بزرگ نمایی به نظرم چیز خوبیه. و تزید فی ما کان من فعلک، بزرگ نمایی نکن تو کارات، آماره چاخان نده به ملت. او تزید فی ما کان من فعلک، فعلی که انجام میدی، کاری که انجام میدی، اینا رو زیاده نمایی، بزرگ نمایی نکن، چند برابر نشونش نده کار تو. مردم خر نیستن که میفهمن میبینن. بعد او ان تعدهم فتتبع موعدک به خلفک، یا اینطور نباشه که وعده بدی بعد خلف وعده بکنی. او ان تعدهم، اینو دیگه لغتش روشنه، من تحمل نمیکنم، وعده بدی اونا رو فتوت به اما و ادکه به خلفک، در پیش خلف وعده بکنی، یعنی وعده ای ندی که خلاصه چیز باشه بعد انجام ندی، خلف وعده بکنی. یه حدیثی هم بود میخوندیم که سه چیز از نشانهای نفاقه، یکیش این بود دیگه، اذا وعده اخلفه، یکیش این بود. دوتای دیگهش چی بود یادتونه؟ یکیش دروغ بود، یکی دیگهش چی بود؟ و از تومنه خانه، مورد امانت واقع بشه، خیانت در امانت کنه و اینها. خلف وعده، فتوت به ایاک و المنه علا رعیتی که به احسانک، از منت گذاشتن به رعیت پرهیز کن. کار خوبی کردی، احسانی کردی، نیکی کردی، بر رعیت منت نذار. عبد تزید فیما کانم انفلک، زیاد نمایی و بزرگ نمایی نکن تو کارت. ما اله کردیم، ما بله کردیم، کاری کردیم که تو دنیا هیچکی نکرده. او ان تعدهم فتتبع موعدک به خلفک، وعده ای نده که به دنبالش خلف وعده بکنی. وای چقدر مثالاش زیاده، من مخصوصا مثال نمیگم، یعنی همین فان المنه، چون منت گذاشتن یبطل الاحسان، احسان رو باطل میکنه. منت که میذاری اون نیکی و کار خوب تو باطل میکنه. حالا این دستور حکومتی است، به لحاظ شخصی هم میدونید به ما گفتن که لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. آقا نیکی میکنی، صدقه میدی، با منت گذاشتن باطلش نکن، باطل میشه. منت گذاشتی باطل کردی، من به تو این کارو کردم، من یادت رفته تو خانواده ببیشه این چیز خیلی زیاده ها. آخه آقا اگه نگم این فلان میشه به احمان میشه، هر حال نگاه کن چقدر این منت گذاشت. تو اومدی اینجوری بودی، من اینجوری کردم، قیافت اینطوری بود، حالا اینجوری شدی، بمونه تو نمیتونستی بالا بکشی، حالا مثلا فلان شد، دماغ تو فلان، من به تو اون کارو کردم، من به تو این کارو کردم، من به تو نمم فلان کردم، اینو خریدم، اونو خریدم، یادت رفته؟ چقدر بده این دیالوگ ها، چقدر بده و چقدر هم رایجه منت گذاشتن. فان المنه یبطل الاحسان، منت احسان و خوبی رو از بین میبره. خراب نه، نیکی کردی آقا جون، خرابش نکن. حالا اون نمیفهمه نفهمه، ولش کن. تزید، این بزرگ نمایی هم یذهب به نور الحق، این نور ایمان و نور خدایی رو از بین میبره. و تزید یذهب به نور الحق، این دروغ گفتن تو، دروغ نور ایمان رو و نور حق رو از بین میبره. نور ایمان رو از بین میبره، نور حق رو از بین میبره، همین بزرگ نمایی، چون دروغه دیگه. و تزید، این زیاده گویی کردن، زیاده نمایی کردن، بزرگ نمایی کردن، این نور ایمان رو، نور حق رو، نور الهی رو از وجودت میبره. ول خلفه، خلف وعده ای هم که میکنی، یوجبل مقت عند الله، موجب چیه؟ خشم نزد خداست، موجب خشم خدا میشه، موجب قهر خدا میشه، بل همچنین قهر و خشم مردم. ول خلفه یوجب المقت عند الله و الناس، موجب خشم خدا و مردم میشه. قال الله تعالی کبر مقت عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، خیلی خشمش، قهرش نزد خدا بزرگه، اینکه بگید چیزی رو عمل نکنید. یکی از مصداقاش معلوم میشه همین خلفه وعده است. این کجای قرآنه؟ صف بعد آیه چیه کاملش؟ یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ها، کبر مقت عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. و ایاک والعجله، چون نکته خاصی نداره و اینا، و ایاک والعجله بالامور قبل اوانها او التساقط فیها عند امکانها او اللجاجت فیها اذا تنک کرد او الوحن عنها اذا استو زهد یا بگو او الوحن عنها اذا استو زهد، سرهم میخونیم اذا استو زهد،
فزع کل امر موضعه و اوقع کل امر موقعه. راجب عجله هم باز قبلا داشتیم، قبلا راجب عجله و فرصت و فلان اینه صحبت هایی داشتیم، ولی اینجا هم حالا باز حضرت داره رو این تکیه میکنه. اولا اوان رو بدونید، ریشش اونه، اوانه، اوانه میشه آنه، اوانه آنه یعنی حال. وقت گاهی بر سر این اوانه الفلام میاد میشه آنه، میشه الانه، یعنی این ظرف برای همین زمان، همین الان، الان، همین الان، اکنون، همین دی الانه. اصلش همون اون، اونه، اونه میشه آنه. بعد اوان جمعش هم آونه، اوان جمعش آونه، زمان موقع. تساقط باز از این مشترکای لفظی است. تساقط معانی گوناگونی داره، ولی یکی از معانیش هم به معنی تنبلی و سستی و اهمالکاری و ایناست. تساقط سقط تساقط تو سوره چیز هم داریم، تو قرآن هم داریم، نه به این شکل. با یه میگن اصل تساقط تدریجا به سوی چیزی رفتنه. تدریجا به سوی چیزی رفتن لازمش چیه؟ لازمش یه ذره اهمال و سستی و تنبلی و ایناست. لازم بعض وقت معنی میکنن چی؟ میگن تنبلی و فلان، ولی اصلش تدریجا کم کم سراغ یه کاری رفتن. یکی از معانیش ها، معانی میدونید که از سقطه افتادن و فرو افتادن اصلشونه. اصل تساقط سقطه، از سقط هست افتادن و فلان، سقوط و اینا هم از این ماده است. اما باب تفاعل که میره میشه تساقط، تدریجا سوی چیزی رفت. وقتی میگه تدریجا میره یعنی یواش یواش و یعنی با اهمال کاری و یعنی با سستی، و بعد حالا یواشش معنی شده، یکی از معانی شده سستی و تنبلی و بیحالی و از این حرفا. لجاجه اصرار ورزیدن بر چیزیه، لجاجه اصرار ورزیدن بر چیزیه. قرآن هم داریم، در قرآن داریم این للجو فی طغیانهم یعمهون، سوره مؤمنون آیه 75. لجو اصرار ورزیدن تو طغیانشون، للجو در طغیانشون اصرار ورزیدن یا میورزیدن، یعمهون وقت سرگردون موندن و فلان اینا. لجه یه عبارتی هم داریم، نمام حدیث یا نه، که من ولجه بابن ولجه ولجه، شنیدی نو؟ خیلی معروفه ها، من ولجه بابن ولجه ولجه، کسی که دایی رو بزنه بعد لجه اصرار کنه و یعنی پافشاری بکنه، بالاخره اون داره باز میشه. خب ایاک والعجله، ایاک والعجله بالامور قبل. آقا از عجله کردن قبل از زمانش چیکار کن؟ بپرهیز. کاری میخوای انجام داشتیم قبلا، قبلا شبیه به این بود که من الخرق المعاجلت قبل الامکان والعنات و بعد الفرصه. آره ببین این همونه. ایاک والعجلت بالامور قبل اوانها، از عجله کردن در کارها قبل از ظرفش، قبل از زمانش بپرهیز. او تساقط فیها عند امکانا، و از سستی کردن وقتی که امکان فراهمه، از اونم بپرهیز. پس بپرهیز از عجله کردن در کاری که زمانش نرسیده، و همچنین از کاری که سستی کردن در کاری که امکانش فراهم نیست. او تساقط فیها امکان فراهمه، از امکانش فراهمه، آره. او تساقط فیها عند امکانها، و سستی کردن و تنبلی کردن در چیزی که امکانش فراهمه. آقا فراهمت عقب ننداز، دور چیز به تأخیر ننداز. او لجاجت فیها اذا تنک کرد، یا لجاجت کردن در چیزی که تنک کرد، ناشناسه، نامعلومه. او الوهن، یا سستی کردن انها از اموری که از استوزهت، واضح روشنه، تنکره و اینا هم قبلا داشتیم تو منکر، گفتیم از نکره که میاد آقا یه چیز نامعلوم و نامشخصه، آیندهش مبهمه، معلوم نیست چی میشه. اینجا را چیز نکن، عجله نکن، اصرار نکن بر انجامش وقتی روشن نیست، وقتی آیندهش معلوم نیست، وقتی هنوز کاملا مطالعه نکردی، هنوز قوت و ضعفش رو کاملا بهش پی نبردی. اصرار نکن، لجاجت نکن، سماجت نکن که انجام بشه. برعکس سستی نکن وقتی یه چیز روشنه، وهن و سستی نکن وقتی از استوزهد. استوزهد هم که روشنه، از واضح شدن و واضح بودن، اینا استیزا از همین ماده است. استوزهد همون از وضحه، واضح، روشن، عیان. استوزهد که استیزا از همین ماده است، یعنی اصل معنی استیزاه بدونید، یعنی توضیح خواستن. استیزاه یعنی توضیح خواستن. توضیح خواستن چی؟ یعنی اینکه آقا میخوان که این قصه روشن بشه. اصل واژه استیزاه اینه. وزیر رو میخوان استیزاهش کنن، یعنی آقا اینو روشنش کن، این چی داستان؟ اصلش اینه. ولی الان بیشتر استیزاه که میخوان بکنن مثلا یه معنی دیگری داره پیدا میکنه. بیشتر میخوان مثلا چی؟ بنابراین فزع کل امر موضعه و اوق کل امر. هر آقا هر چیزی رو در وقت خودش و در زمان، در جای خودش و در زمان خودش، فزع قرار بده هر امری رو در جای خودش، و اوقع کل امر موقعه، و هر امری رو در موقع خودش، وقت خودش. این هر چیزی رو در جای خودش و در زمان خودش. نه عجله کن، نه تنبلی کن، روشن دیگه تمومش کن، روشن نیست توقف کن، فرصت فراهم انجام بده، نیست نکن. و این حالا آقا استحصار چی بود؟ آره آره، دیگران خود رو بر دیگران ترجیح دادن. یعنی گفتیم برعکس ایثاره. ایثار شما دیگری رو بر خودت، اینجا خودت رو بر دیگری. من گفتم راندخاری، گفتم به نظر من امروزه استیصار راندخاری. بعد یه کلمه هم داشتیم اون جلسه و تطاول، گفتم تطاول، تطاول گفتم در اصل به معنی این است که طرف گردنشو دراز میکنه که یه چیزی رو ببینه. بعد گفتم از اینجا بهش میگن گردنکشی و استکبار و سرکشی و فلان اینا. این دوتا رو با هم قاطی نکنید. من دیدم بعضی قاطی کردن، حالا به اشاره گفتم دیگه بیشتر از این نمیگم. ولی استیصار پس در حقیقت نوعی امتیاز خواهیه، نوعی امتیاز خواهی برای خوده، یا بگو که خلاصه خود رو، حالا خود برتر بینی هم میشه، ولی بالاخره خود رو بر دیگران برتری دادن و خود رو بر دیگران اینا، و بالاخره حق و حقوق دیگران رو آدم برای خودش چیز بکنه، اختیار بکنه. در حالی که تو تطاول، گفتم تطاول اصلا گاهی وقتا یعنی ظلم به کار میره، اصلا میگن تطاول یعنی ظلم. این تطاول که کشید از غم هجران بلبل، اونجا یعنی ظلم دیگه. حالا استعصار هم بترس و بپرهیز از استعصار به من ناسو فیه اسوه، در چیزی که مردم با در اون یکسانن. اسوه رو الان میگم یعنی چی؟ از استعصار، آقا از اینکه زیاده خواهی بکنی و حق و حقوق دیگران رو برای خودت بخوای، راندخاری بکنی، چپاول بکنی، اموال مردم رو، اموال بیت المال رو برای خودت و اطرافیانت و فلان و اینها چی بکنی و امتیازات ویژه برای خودت قائل بشی، گفتیم استیصار ایناست. در حالی که با مردم تو یکسانی، بپرهیز از این رفتار. اسوه، اولین اسوه رو بگم، اسوه در اصل میدونید چیه؟ در اصل این است که یه حالتی است برای آدمی که خودش رو میخواد مانند یه کس دیگه بکنه. اسوه که میگن، الگو و سرمشق و اینا که میگن، شما ببین وقتی یه الگوداری، بعد شما میخوای خودتو مثل اون الگو بکنی. مثل او بکنی، مساوی او کنی، برابر او بکنی. حالا آدم رو بذار کنار، شما توی مثلا خیاطی و فلان شما لباس داری چی میکنی؟ یه مثلا الگویی داری، بعد مطابق اون الگو یعنی داری چیکار میکنی؟ داری این پارچه رو به شکل اون، مانند اون، مساوی و مساوق او در میاری. توجه میکنید؟ برای همین گاهی وقتا اسوه رو به معنی همین مانند و یکسان بودن و همسان بودن به کار میبرن. اونجا هم که اسوه میگن سرمشق و فلان اینها، باز با این معنا ملازمت داره. یعنی چی؟ یعنی طرف میخواد خودش رو مثل او بکنه، شبیه او بکنه، مساوی او بکنه، برابر او بکنه، یکسان با او بشه. کلمه الگوی اسوه. بنابراین گاهی وقتا میخوام بگم معناش الان اینجوری میگه در اون چیزی که مردم با تو یکسانن. اسوه اینجا به معنی الگو به این معناست، حتی همون مناسبت هست و در لفظ. یا که ول استعاره به من ناسفیه اسوه، در چیزی که مردم یکسانن تو استعاره نکن و هم نده برای خودت حق ویژه قائل بشی و چپاول کنی و غارت کنی و از این حرفا. و تغابی اما تعنا بهی مما قد وضح للعیون فانه ماخوذ منک لغیرک و اما قلیل تنکشف و انک اغطیت الامور و ینتصف منک للمظلوم. تغابی چی بود؟ داشتیم قبلا اینو. آره، نوعی گفتیم تغافل، گفتیم خیلی معادل تغافله، خود رو به غفلت زدن، خود رو به نادانی زدن، داشتیم قبلا. و تغاب ان اما لا یزه هلک، یه چین چیزی داشتیم، یه چین و تغاب اما لا یزه هلک، یه چین چیزی بود تو گذشته داشتیم. در از تغافل کردن، خود رو به غفلت زدن و فلان اینا، این معنیشه. حالا اما تعنابهی، تعنابهی باز مشترک لفظی چند تا معنی داره. این یه دونه رو توضیح لغوی بدم، بقیه یه چیز خاصی نداره. تعنابهی چند تا معنا داره، بعد دید از این معانی کدوم به اینجا میخوره. یه معناش به معنی آشکار شدنه، انوه، انا، یعنو، عنوان از همین ماده است. وقتی میگن عنوان کتاب، چون شما از عنوان، از اون چیز پی میخوای ببری به کتاب، پی میخوای ببری به مثلا مفاد کتاب، به باطن کتاب، میگن عنوان کتاب همینه. عنا یعنو آشکار شدن، این یه معنیشه. یه معنی عرض کنم خدمت شما که عنا یعنو به معنی ذلیل و خوار شدنه. تو قرآن داریم و عنت الوجوه للحی القیوم، چهره ها در مقابل خدا خارن. و عنت الوجوه همینه، عنا یعنو معنی خار و ذلیل شدن و اینا. سوره طه آیه 111 و عنت الوجوه للحی القیوم، چهره ها در مقابل خدا خارن. خب یه معناشم بر عهده گرفتن و اینهاست، بر عهده گرفتن، تقبل کردن، که چه معنیست. حالا معانی دیگه هم داره، ولی اینجا به نظر میسه همین معنی سوم سازگار باشه. میگه و تغابی اما تعنا بهی و بپرهیز از بپرهیز از چی؟ از غفلت کردن یا خود رو به غفلت زدن از چیزی که به عهده توئه، از چیزی که بر عهده توست. مما قد وضح للعیون، چیزی که برای همه آشکار شده، همه فهمیدن. للعیون برای چشما، این رو همه آشکاره. و تو خودتو میزنی به اون را، خودتو میزنی به نادانی. آقا یفه میدی، اینم باز گریبانگیرمونه. حالا باز نگاه کن، ایا کول استعصار به من ناسفیه اسوه، از استعصار که مردم در اون برابرن، یکسانن با تو، پرهیز کن. و تغابی اما تو نابهی مما قد وزهله، و از اون چیزی که برای همه آشکار شده، برای چشمال، عیون، برای همه آشکاره، و تو خودتو میزنی به غفلت، از این چیزا پرهیز کن. و تغابی اما، آقا همه عالم فهمیدن، این بابا داره میبینی که داره حالا حرف خودشو میزنه، انگار مثل همینایی که سرشونو میگن مثل کپک سرشو تو برف میکنه و فلان و اینها، بعد مثلا وانمود میکنه که مثلا فکر میکنه آخه این که نشد که. آقا بترس و بپرهیز از این چیزا. و تقابی اما تعنا بهی مما قد وضح للعیون، برای همه آشکار شده، همه میبینن. بعد تو خودتو زدی به غفلت، انگار نه انگار، بابا اینجوری نیست که. فانه ماخوذ من کل غیرک، آقا اونی که از دیگران گرفتی ازت میگیرن، ماخوذ من که ازت میگیرن مال دیگران رو که گرفتی به نام خودت چی کردی و اینا. حالا تو همیشگی که نیست، تا کی میخوای این کارو بکنی؟ تا کی میخوای استثار بکنی حق و حقوق و مال فلان میگیرن ازت. و اما قلبه بعد مدتی هم، اما قلیل یعنی بعد مدت کوتاهی هم، تنکشف و انک اختیت الامور، پرده از کارات کنار میره. اختیه جمع غطا، اینا دیر روشن دیگه، غطا یعنی پرده. فکشفنا انک غطا و کف بسر و کل فبسر و کل یوم حدید، غطا یعنی پرده، اختیه جمعشه، اختیه جمع یعنی پرده ها. تنکشف و انک اختیت الامور، این پرده ها از کارات کنار میره. بعد و ینتصف منکه للمظلوم، و حق مظلوم از تو میگیرن، انتقام مظلوم از تو میگیرن. فقط این ینتصف هم یه دقیقه یه چیزی بگم خلاص، ببخشید طولانیشو، معذرت میخوام. و ینتصف منکه للمظلوم، حق مظلوم، انتقام مظلوم از تو میگیرن. ینتصف از نصفه رفته به باب چی؟ افتعال انتصف، ینتصف و انتصف هم چندین معنی داره. یه معنیش اینه، وقتی میگن انتصف من فلان، میگن از فلانی خواست که انصاف داشته باشه. یه معنیش اینه، انتصف من فلانن، از فلانی خواست که انصاف رو رعایت کنه. یه معنی انتصف اینه. یه معنی انتصف اینه، انتصف من فلان یعنی حق خودش رو به طور کامل از او گرفت. انتصف من فلانن، کامل گرفت حقش رو. اینا یه معنیش. انتصف من فلانی یه معنیش اینه، اینه از او انتقام گرفت. یه معنی مشترک لفظی اینه، انتصف من فلانه یعنی از او انتقام گرفت. اینجا معنی سومه، بعد مجهول به کار رفته. ینتصف من که للمظلوم یعنی از تو به خاطر ستم دیده انتقام میگیرن. ینتصف من که للمظلوم، از تو انتقام میگیرن به خاطر ظلم و ستم که به ستم دیده کردی. یه صلوات خط کنید. اللهم صل علی محمد.